الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به اواخر تقسیمات استصحاب نزدیک میشیم. با توجه به این تصفیاتی که از طرف مرکزم هست، امروز چندین صفحه قراره پیش بریم. رسیدیم به تقسیم دومی که تو اون جهت تقسیم دوم اومد. جهت تقسیم دوم، تقسیم استصحاب به اعتبار اون دلیل دال بر استصحاب بود. سه جهت تقسیم، سه تا تقسیم داره. تقسیم اولش تقسیم به این بود که آقا اون دلیل مثبت مستصحب اجماع باشه یا نباشه، که عرض کردیم این تفصیلیه که غزالی توی استصحاب داده. خیلی هم جدی نباید بگیریمش، نه خیلی طرفدار خاصی داره نه تو شیعه مثلا. فقط نکتش اینه که مثلا عالمی از علما، از اهل سنت مثلا تو مستصفا همچین بیانی داشته. تمام نکتش هم تمرکز رو اینه که اجماع دلیل لبیه، بعد به قدر متیقن شخص بشه. مثلا بقیه که منظور ایشون کتاب و سنته، عقل منظورش نیست، چون که تو فضای اهل سنت مثلا عقل یه دلیل نیست، تو اون فضای جایی که نص داشته باشیم. خلاصه این تقسیم ایشون، تو دل تقسیم ایشون یه چیزی به ذهن آدم میزنه. چی؟ اینکه آقا اگه طبق مبنای ما شیعه، اگه دلیل عقل باشه چی؟ حالا اون فضای اهل سنت اصلا چه چیزی نداشتن تمام. البته ایشون یه چیزی از صاحب حدایق نقل کرد که انگار صاحب حدایق هم شبیه اینو میگه. عرض کردم قطعا این نقل ایشون در واقع فهم ایشون از صاحب حدایق قطعا اشتباهه، اونو اصلا بذارید کنار، چون صاحب حدایق اون اصطلاح حال اجماع رو به اصطلاح قدمای خصوصا مثل شهید اول که گفتم، وقتی میگه حال اجماع اصلا منظورش اجماع نیست، منظورش کل استصحاب حکمیه. همون حرف اخباری اونو داره میزنه که آقا اخباری اون استصحاب حکمی رو قبول ندارنه. اونو هیچ، اونو ولش کنید، یعنی اون تقسیم اصلا مهم نیست. تو دل این یه سوالی بر ما ایجاد میشه، آقا ما شیعه که بگید که عقل و منبع میدونیم، حالا اگه در واقع دلیل دال بر مستصحب عقل بود چی؟ این باعث شده که شیخ این تقسیم دوم رو باز بکنه. تقسیم دوم، تقسیم چی؟ در واقع اون دلیل دال بر مستصحب، یعنی اون یقین سابقه از کجا برای ما حاصل شد؟ یه موقع از کتاب و سنت و اجماعه که به کل اینا میگن دلیل شرعی. یعنی به اینا میگن ادله شرعیه. تو اون تقسیم بندی قبل از شیخ انصاری مثلا قوانین رو ببینید، قوانین یه فهرست داره، الادلت الشرعیه یه باب داره، الادلت العقلیه. مثلا وافیه رو ببینید، اینا دوتا کتاب معروفه دیگه، پخته قبل از شیخ دیگه. اصلا میخواین فضای تنفس شیخ رو یاد بگیرید، این دوتا کتاب تقریبا از بقیه کتاب ها بی‌نیازتون میکنه. یکی قوانین که دیگه خب همتون میدونید، یکی هم وافیه که شاید کمتر بهش توجه داشتید. این دوتا تقریبا فضای اصلیه. اگه بخوایم یه دونه دیگه هم بگیم کتاب اصولی، باید معالم رو بگیم دیگه، اینه که درسی بوده و فضای ذهنی پیش از شیخ کاملا روی اینا استواره. مثلا برید وافیه رو ببینید، یه فصل داره الادلت و شرعیه که کتاب سنت اجماع رو توش بحث میکنه. معمولا به کتاب سنت اجماع میگفتن الادلت و شرعیه. یه دونه هم که الادلت و العقلیه داره با اون تفاصیلی که یه روز براتون اجمالش رو خوندم. پس خلاصه ما برامون این سوال، یعنی برای شیخ این سوال پیش اومد که بیاین درباره این صحبت کنیم که آقا اگه اون یقین سابقه هست، یعنی اون مستصحبه با دلیل عقل ثابت شده باشه، اصلا استصحاب اونجا معنی داره؟ ببین مثلا اگه با اجماع بود، با اجماع ثابت شد، غزالی گفته بود چون دلیل لبیه به قدر متعقش باید عقص کنیم، پس نمیشه اگه شک درش بکنیم، شک لاحق بکنیم، استصحاب بکنیم. شبیه همچین سوالی رو درباره عقل بپرسیم. آقا عقل هم دلیله، بگید دیگه لب اصلا یعنی عقل دیگه، دیگه عقل خودش به درجه دلیل لبیه دیگه، باید به قدر متقنش عقص بکنیم دیگه. خب اون چی میشه؟ شیخ باعث شد که این تقسیمی که الان میخواییم بخونیم و بیاره. تهش هم راسته، شیخ میگه که آقا استصحاب در اینجا جاری نمیشه تو ادله عقلیه. چرا؟ نه اینکه جاری نمیشه، اصلا شک لاحق پیش نمیاد، اصلا محال جایی که یقین سابقه با عقله شک لاحقی هم پیش بیاد. نه اینکه پیش میاد، حالا استصحاب اینجا حجت نیست، اصلا موضوعا مصداقش پیش نمیاد. چرا؟ چون عقل یه چیزیه که وقتی توی زمانی بهش یقین میکنین دیگه هست همیشه، دیگه معنی نداره بگی شک لاحق. البته خیلی با این مخالفن ها، مثلا فرسون ناینی کی با این مخالفه، نمیخوام وارد بحثش بشم، نمیخوام. هم یه دلیلش اینه که اینجا تقریبا همش رو این مرکز حذف کرده، یعنی سه صفحه است حذف کرده کلش رو، حال نداشته بگی شما بخونید دیگه زورش به عقل رسیده. شوخی میکنم، خیلی هم مهم نبود حالا اون بحثا، عرض میکنم. پس فهمیدید این فضا، این تقسیم چیه؟ من اول این تقسیم رو بخونم بعد نکات تکمیلی رو خدمتتون عرض کنم. بله. نه اصلا زنی پیش نمیاد. ببین یه موقع هست تو از کتاب و سنت یه چیزی میفهمی میشه یقین سابق، ممکنه شک به هزار یک دلیل ممکنه شک لاحق پیش بیاد، ولی وقتی با عقل یه چیزی رو فهمیدی قبلا یقین سابقت به خاطر عقل بوده. مثلا آقا دروغ مثلا فرض کن مصلحتی تو فلان شرایط قبیح نیست یا بلکه اصلا حسن است، معنی نداره تو اینی که توی زمانی یقین داشتی بعدن شک پیدا بکنی، چون عقل وقتی که حکم میده به تمام جوانه باید مسلط باشه بعد حکم بده. معنی نداره در عین این که اون یقین سابقه باقی مونده شک لاحق هم بکنی. در واقع اگرم شکی حاصل میشه تو همون سابقه است که نکنه من یه جهتی بوده اصلا اون موقع رعایتش نکردم، یعنی میشه شک ساری، اصلا از استصحاب خارجه. خیلی واضحه اگه بهش فکر بکنید، خیلی بحث قشنگی هم هست و حالا بهتون میگم اینجا یکی از شاید بگم مثلا بگم حساس ترین جاها برای بحث عقل در فقاهته. ببین عقل یه جای درست حسابی نداره، یه بی خانمان بنده خدا، از این کارتون خوابا هست کنار خیابون میخوابه، عقل این شکلیه تو علم اصول. حالا نگاه نکنید مرحوم مظفر اومد یه خونه‌ای براش ساخت قشنگ، یه بابی براش باز کرد، به هر حال این باقیات و صالحاتیه که مرحوم مظفر خودش به جا گذاشت، ولی تا قبل از ایشون یه جایی نداشت بگیم ما تو اصول این جاها مثلا به عقل میپردازن. خصوصا اینو باید تاکید میکردم که آقا محل بحث ما اینجا مستقلات عقلی است، غیر مستقلات نیست. حالا خودتون میبینید محل بحث اینجا مستقلات عقلی است، یعنی یه چیزی که سابق به دلیل عقل، یعنی مستقلات عقلیه که همون میشه حسن و قبح، ثابت شده باشه. حالا شک لاحق بکنیم ببینیم استصحاب بکنیم یا نه. شیخ میگه اصلا معنی نداره تو شک لاحق بکنی، یعنی در عین اینکه اون سابقه یقینت پابرجاه، شک لاحق بکنی که نکنه اون باقیه یا نه. چرا؟ چون احکام مستقلات عقل وابسته به زمان نیست. اینجوری میگه این قبلا چه بدونم مثلا دروغ مصلحتی توی شرایطی مثلا خوب بوده، حالا شک میکنیم هنوزم خوبه یا نه. چون مستقلات عقلیه زمان توش مطرح نیست. اگرم شکی میکنی در واقع شک تو همون یقین سابقتی که نکنه اون موقع هم اشتباه میکردم، اصلا موضوعی برای استصحاب پیش نمیادش. یکی از جاهای خیلی خوب برای ببین وقتی یه بحثی کارتون خوابه باید علمای بهانه یه جا پیدا کنن بهش بپردازن دیگه. یکی از اون مهمترین جاهایی که برای بحث عقل بهانه پیدا شده همینجاست، خصوصا به خاطر این زحمتی که شیخ انصاری کشیده. با این که ما تفصیل ببین تا اینجا من هر تقسیمی میخوندم بهتون نشون میدادم آقا اون تو اقوال یه تفصیلی هست که شیخ داره تقسیمش رو اینجا میگه، این اولین جاییه که تو اقوال ما تفصیلی نداریم. شاید بهتر بود شیخ بگه آقا حالا اونجا یه تفصیلی هم میآورد، چون واقعا یه تفصیلیه که آقا چیز استصحاب در امور عقلی جاری نیست، در امور مثلا شرعی جاریه. اینو تو اقوالشون نیورد، میورد 11 تاشم میکرد 12 تا بهتر بود حتی، ولی خب نیاورد، چون قائلی نداشته نیاورده. حالا بخونم. هیچی شکی پیش نمیاد. به قدر متقن عقص میکنی، یعنی اصلا معنی ندارد در حکم مستقلات عقل در این اینکه یقین سابق پا بر جاست شک لاحقی پیش بیاید. این اصلا معنی نداره. تو اجماع معنی داشت. معنیش همین میشه دیگه. مثلا قبلا با اجماع یه حکم را ثابت شده. درسته؟ الان به هر دلیلی مثلا شک میکنیم که اون حکمه که با اجماع تو اون زمان تو اون شرایط بوده الان هم پا بر جای یا نه. همین. خیلی ساده است. ولی عقل همچین چیزی شیخ میگه معنی نداره. میگم این مخالف داره ها. مخالف داره. ولی شیخ حرفش خیلی وزین و در واقع قابل فهمه، حداقل وارد اون تفصیلات نخواهیم بشیم. شیخ میگه آقا عقل مثلا توی زمانی در اون لحظه که تمام جوانب رو جمع کردی میگی مثلا دروغ مصلحتی مثلا جایز است، این معنی نداره بگی حالا مثلا یه دو سال گذشت ببینم هنوزم باقیه یا نه. حکم عقل دیگه، حکم مستقلات عقل. خب اصانی یعنی اون تقسیم دومی که توی این قسم هستش، من حیث و انهو قد یثبت به دلیل شرعی، یه وقتایی قد یثبت به دلیل شرعی و قد یثبت به دلیل عقلی. انهو باید به چی بزنیم زمیرشو؟ من حیث و انهو مستصحب، یعنی اون مستصحبه گاهی اثبات میشه با دلیل شرعی، که دلیل شرعی اینجا منظور کتاب سنت اجماعه. این یه اصطلاح گفتم قبل از شیخ مستقر بوده، ادله شرعی کتاب سنت اجماع، ادله عقلی هم که همون فهرست ادله عقلی، که البته اینجا میگه قطعیت و دلیل عقلی بنویسید به قرآنی که در ادامه هست. قطعا اینجا منظور حسن و قوه اون بحث مستقلات، اون غیر مستقلات اینا کاری نه، اون چیزای دیگه شو کاری نداره. اینجا منظور یه قسم مشخص اونم بحث حسن و قوه، همون جایی که کل ما حکم به العقل حکم به شرع جاری میشه. خب میگه البته میگه ولم اجد من فصل بینهما، میگه کسی پیدا نکردم به خاطر من تو اقوال قول اینجوری نیوردم، که حالا ما میگه ما میوردی بهتر بود دیگه، حداقل دیده میشد. میگه الا، این الاش تا آخرش یعنی تا دو سه صفحه همش تلاش برای اینه که بگه استصحاب در عقل جاری نیست، نه به این معنی که امکان داره و حالا من نظرم اینه که جاری نیست، یعنی اصلا مصداق نداره، اصلا سالبه به انتفاع موضوع. کلش همینه دیگه، حالا تا تهش همینه. الا ان فی تحققه، به این واژه چیه؟ تحقق. تحقق یعنی اصلا دلیلی که مصداق داره. میگه الا ان فی تحقق الاستصحاب، بعد یه خط توضیح میده آخرش میگه چی؟ تعملن. یه خط دارید پایین دیدید اینجوریه، الا ان، این فی تحقق میشه خبر، اون تعملن میشه اسمش، الا تعمل است فی تحقق استصحابی که فلان فلان فلان. واضحه؟ تأمل است، نه اینکه حالا یه تأملی من دارم، نه بعدن واضح میگه اصلا استصحاب اینجا جاری نیست، تمام. حالا اینجا مدل بیانات آخوندیه دیگه، خصوصا کسی که میخواد حرفای جدید بزنه معمولا همینجوریه که گویا اینجوریه، بعد آروم آروم هی میره تو رو آمادت میکنه، آخرش میگه و تحصل که قطعا اینجوریه. حالا شما برید چیز رو ببینید، تنبیه ثالث یعنی خیلی جلوتر، صفحه 215 رو ببینید، صفحه 215 که میشه ذیل تنبیهات استصحاب، تنبیه ثالث خیلی واضح میگه ان المتیقن سابق اذا کان ما یستقل به العقل که حرمت ظلم فلان و فلان فلا یجوز استصحابش. یعنی اونجا خیلی واضحه، دیدید همینه، یعنی دقیقا همین بحث اونجا واضح میشه. حالا خلاصه یه تعملیه، بعد تعمل هم یه آخرش همونه دیگه. حالا اون چیزشو بخونم، اون معشو بخونم. خلاصه الا ان فی تحقق استصحاب مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی، یعنی چی مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی؟ منظور ثبوت حکم شرعی با دلیل عقلیه، که منظور دلیل عقلی اینجا مستقلاته، که خلاصه با قانون ملازمه، که آقا ما سوریاتونه دیگه، صغرا رو همون حسن و قبه اون میشه صغرا، بعد کبرا چیه؟ کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، و میگه و هو الحکم العقلی که منظورش همون صغرای حسن و قبه، که المتوسل بهی که به اون متوسل میشیم، بهی الی حکم شرعی. با چی متوسل میشیم؟ ملازمه. آفرین. قانون دعای توسل اینا نیست، به قانون ملازمه کل محکم بلد، که میدونید اینجا اختلاف دیگه، حالا بعضیا مثلا فرضاً قانون ملازمه رو قبول ندارن، یا حالا قصه‌ای که خودش داره. ببینید اینجا تقریبا میتونم بگم هیچ ربطی به استصحاب نداره. یه دلیلی که این آقایون حذف کردن دو سه سفر رو اینه که آقا خیلی واسه خوبیه، دست درد نکنه شیخ، ولی ما تو استصحاب بودیم، می‌خوایم تو یه ترم جمعش کنیم، یه برنامه حوزه مثلا باید چیز بشه، خلاصه حذفش کردم. و یعنی اگه یکی زیر بحثای عقل بخواد چیز کنه، یکی از منابع خوب اینجاست. یکی از سخت‌ترین کارا تو تحقیق هر علمی، تحقیق درباره مسائلیه که مهمه ولی جا نداره. چون جا نداره نمیدونم کجا رو بگردم، کجا تتبع کنم، کی چی گفته، یکی اینجا گفته، یکی اونجا، اینا رو باید یاد بگیرید. یعنی کسی که میخواد یه جنبندی تو بحث عقل داشته باشه، اصلا اینجا رو نبینه نشدنیه. اینجا مثلا کلا استصحاب که چند جا به این بحث می‌پردازه. تقریبا حرفای اصلی ذیل عقل همین تو ذیل استصحاب شکل گرفته، با اینکه ربطی نداره، یعنی بهانه شده، همینجوری بهانه مطرح شده. خب تأملا، حالا تأملتون چیه؟ نظرا الا ان الاحکام العقلیه، میگه اصلا احکام عقلی هست بنویسید، احکام مستقلات عقلیه منظوره، کلها مبینتون مفصله. میگه خیلی حرف دقیق و قشنگیه ها. میگه آقا احکام عقل یه فرقی با اون احکامی که از کتاب و سنت و اجماع میفهمیم داره. اینه که آقا عقل حالا حکم نمیده ها، دیر حکم میده، ولی اگه حکم بده مبینتون مفصله است، یعنی کاملا آشکار و تفصیلی که با تمام، چون باید عقل باید خودش این کارو بکنه دیگه. تو قبلی ها یه استظهاری از آیات و روایات یا اجماع فقها، میگه آقا شما گفتید گردن شما خوبه، من دارم استظهار میکنم. ولی وقتی خودش میخواد یه چیزی بگه که بگه دیگه من اینو میگم، میخواد مسئولیتش رو شخصا به عهده بگیره، باید همه قیود و جوانب براش واضح باشه. مثلا اینجوری آقا دروغ خوبه یا بده شما بگید ببینم، میگه آقا من به راحتی نمیتونم بگم. می بستگی، هم که میگه بستگی داره، یعنی عقلت داره میگه آقا این تو این حالت باشه، تو توی حالتای واجبه، یه حالت اوجب واجباته، یه حالتای مثلا خلاص از چیشی حروم تره. مثلا خودت بستگی داره، یعنی ذهنتون داره دنبال این قیود میگرده که دقیقاً مبینتون مفصله، یعنی داره تفصیل میده قشنگ این قید اون قید آشکار باشه. خیلی حرف درستیه. من اصل من حیث و مناطل حکم دیگه، یعنی همونجوری الکی تفصیل نمیده، یعنی اینکه چه ربطی به اون مناطق حکم داره، یعنی تو مناطق اگه این باشه این باشه این قید این قید باشه حکمش اینه. مثلا مناطق حکم اینجا یعنی اون در واقع مصالح و مفاسدی که عقل بر اساس اون درک میکنه و حکم میده. البته دیر حکم میده، کم حکم میده، اشکال نداره، ولی اگه بده دقیق بده. آره دیگه تهش همینه، میگه آقا وقتی اینجوری هست یه کار همینه، میگه وقتی اینجوری مبین مفصل است دیگه اصلا معنی نداره. تو یه زمانی با این وضعیت یقین داشتی، بعدن شک بکنی، اگه شک بکنی یعنی بعدن تو همین شک کردی، اون که دیگه استصحاب نیست. در عین اینکه بگی قبلا یقین بود و درسته، حالا که یکم گذشته یه ذره شک بکنم، یه اینجا معنی نداره، چون تمام قیود از اون اول باید احراز شده باشه. بله
شرعیات هم باشه
نه، مثال واضحش مثلا نماز جمعه در عصر غیبته، ما از آیات یقین داریم اون موقع، از روایات آیات هم حتی یقین داریم اون موقع اینجوری بوده. تو عصر غیبت شک میکنیم، چرا؟ چون یه غیبیه که اونجا خیلی واضح تدبیر، اونجا گفته امام باید بیاد بخونه، امام معصوم. حالا شک کنی تو عصر غیبت که امام معصوم نیست، بازم واجبه؟ معناتشو نداریم، چیزی دست ما نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم، فقط استظهاره. ممکنه یکی بگه اونجا شارع گفته امام، ولی موضوعیت نداره. همین کاری که می‌کنیم، الغای خصوصیت می‌کنیم، تنقیح منات می‌کنیم، از این کارا می‌کنیم. این کارا کارای لفظیه، اونجا کاملا شک معنی داره. بله. بله. نه، تو حکم عقل خودش میگه، خودش اگه بخواد حکم بده میگه آقا من با این قید دارم حکم میدم، همه چی دست خودشه. یعنی اگه قبلا هم یه حکمی میده اینجوری نیست که حواسش نیست به قیودش، باید حواس، اگر حواسش نیست یعنی تو اون یقین سابقه شک کردی. بله یه جوری نه، دقیقا همون میشه. من حیث و منات الحکم و شک فی بقای المستصحب و عدمهی، یعنی شک کنیم در بقای مستصحب یا عدم بقای مستصحب، لابد و انگر جلال شک فی موضوع الحکم، میگه این در واقع به شک در موضوع حکم برمیگرده. چی شد پای موضوع رو کشید وسطیشون؟ میگه بابا حکم عقل، عقل چی داره که با اون حکم میکنه؟ دقیقا میاد موضوع و قیود و همه چیشو خوب بررسی میکنه. آقا موضوع چیه؟ مثلا آیا دروغ مصلحتی مثلا خوبه بده چیه؟ میاد دقیقا باز میکنه آقا دروغ مصلحتی با این شرایط با اون شرایط مثلا اینا، میگه عقل چی داره دستش که میتونه حکم کنه؟ دقیقا موضوع رو با دقت که نگاه میکنه با تمام قیود طبق اون ممکنه حکم بکنه. میگه خلاصه و شک و اینا اگر اینجوری اگر بخواد شکی وجود داشته باشه، میگه من شکی بقای مستقر، باید بگیم اگر بخواد شکی وجود داشته باشه باید برگرده به موضوع دیگه، درسته؟ حالا چرا یعنی شیخ جمله تو جمله آورده، چرا باید به این برگرده که آخرش میگه آقا نمیشه، چرا باید به این برگرده؟ لأن الجهات المقتضیت للحکم العقلی بالحسن والقوه، ببین اینجا تصریح کرد به حسن و قوه، یعنی به اثر مستقلاته. لأن الجهات هم یعنی اون مسئله و مسئله واقعی که منات حکم عقله، اون جهاتی که اون مسئله و مفاصلی که منات حکم عقله، که المقتضیت للحکم عقلی به حسن و قوه، کله ها راجعتون الى قیود فعل المکلف که الذي هو الموضوع. ببین راجعتون الى قیود فعل مکلف که فعل مکلف موضوعه، موضوع برای چیه؟ برای حکم عقله. این به عقل میگه آقا این کار درسته یا نه، این کار یعنی فعل مکلف. عقل که بخواد حکم بده چیکار میکنه؟ قیودش رو بررسی میکنه. من به شما گفتم آقا دروغ خوبه یا بده، میگی بستگی داره. بستگی به چی داره؟ به همون قیود فعل مکلف که موضوع حکمه دیگه. واضح شد؟ حالا خلاصه اینا، پس خلاصه فشک فی حکم العقلی، بله چی شد؟ بله نظر اینا رو نکنه عقلیه کلها مبنیت مفصل من حیث و منات و شک فی بقا و صدمی لابده و انگر جهلا شک فی موضوع حکم. بعد حالا آخرش چی میخواد بگه؟ یه چیزی باید تهش میگفت، باید میگفت آقا در واقع اگه بخواد شکی پیش بیاد تو برگشتی رو همون موضوعی که اگر حالا میگه یه وقتی ما شک پیدا میکنیم، مثلا میگیم حکم، عقل میگه این، بعد یه مدت تردید میکنی که یه قیدی بوده، یه چیزی بوده، یه اشتباهی کردم، و در واقع تو چی شک کردی؟ تو همون سابقه شک کردی، نه اینکه اون سر جاش هست هیچ مشکلی نداره، من الان یه چیز جدید پیش اومده، یه شک جدیدی حادث شده، نه در واقع برگشت میگه ای یه قیدی اونجا بود، مثلا من ندیدمش، حواسم نبود، اشتباه کردم. در واقع میشه شک ساری، میشه همون قاعده یقین. واضحه دیگه ها؟ مدرسه خیلی واضحه. حالا ولش کن چون دیگه میخوایم به ادامه‌ش هم برسیم. که بحث خوبی ها، چون هی بعد بریم رو عقل و اینا، خیلی بحثای خوبی، ولی بحثای خوب سر جاش. فشک فی حکم العقل، بله فشک فی حکم العقل حتی لعجل وجود رافه، فشک فی حکم العقل حتی تو این حالت که به خاطر وجود رافه باشه، لا یکونو الا لشک فی موضوعهی. ببین حتی رو دلخ نمیورد، اتفاق نمیافتاد، حتی لعجل وجود رافه رو رافه ول کنی فعلا، میگه فشک فی حکم عقل لا یکونو الا لشک فی موضوعهی، یعنی همه هویت عقل اون موضوع بود دیگه، اگرم شکی حاصل بشه رو همون موضوع، در واقع تو برگشتی همون قبلا که فکر میکردی درست تصور کردی، درست تصور نکرده بودی. بعد میگه والموضوع، این واوش حالی است، والموضوع واو حالی رو باید لحن صاحبس کنی، والموضوع یعنی در حالی که موضوع، لابد دنگکون محرزن معلوم البقا فل استصحاب، میگه در واقع اون حکم اولت که یقین سابقت بود اونجا مشکل، اونجا باید درست تصور میکردی. همین داره همین توضیح میده، تمام کما سیاجی که ایشال میاد. حالا اون وسط چی بود؟ حتی لعجل وجود رافه، یه بحثی داریم مقتضی و مثلا مانع یا رافع. در واقع یکی بر نگرده بگه آقا موضوع عقل فقط میاد مقتضیات رو بررسی میکنه، حالا بعدن ممکنه یه مانعی پیش بیاد. ببین تو که سابق بررسی کردی یقین پیدا کردی، مقتضیات موضوع فقط یعنی مقتضیات، بعدن ممکنه یه مانعی پیش بیاد، بعد عقل بگه اه یه مانعی پیش اومد، بیام ببینم اون حکمی که دادم طبق مقتضیات آیا این مانع اونو برمی‌داره یا نه، یعنی بخواد اینجوری درستش کنه. شیخ میگه نه، عقل اگه میخواد حکم بده باید همون اول به تمام مقتضیات و به تمام موانع توجه کنه تا حکم بده. واضحه؟ حالا از میگم اینجا بعضی از بزرگان مثل ناینی دیه سه تا چیز بعضی از اساتید هم تصریح کردن، چند تا کتابه که اینجاها رو خوب پرداخته به طور مشخص. اینجا یکی حاشیه آقا رضا همدانیه بر رسائله، یکی حاشیه آیه آمولی بر کفایت دو ذیل همین جا که منتهل وصول باشه، یکی هم خود ناینیه، ناینی همون تو درس خارجش که چاپ شده به اسم فواید چاپ شده دیگه، همون فواید خوب، اون اجود و تقریر طایفوی بلش کنه چیز نیفره، فواید که تقریرات درس ناینیه. این ستا اینجا رو پرداخته، مثلا ناینی مخالف شیخه، معمولا ناینی موافقه های معمولا علاقه داره، ولی کلا بدونید بحث عقل تا پیش از شیخ یه فضایی بهش میپرداختن، حالا ما بحث ما عقل نیست داد، بدبختی اینه که تو سیر درسی حوزه یه جایی هم نداره بگیم فلان جا به شما وعده بدیم. تنها جایی که جای رسمی داره تو اصول مظفره. تو اصول مظفر هم هنوز سن و سال پایینه، خیلی نمیشه درباره اینا صحبت کرد. دیگه باید به یه بهانه این وسطا درباره عقل صحبت کرد. حالا شاید بهترین جاش کفایه باشه. یه دلیلش اون بله حلقه ثالثا نه، حلقه ثالثا جا داشت بهتر به خاطر به هر حال ضعف مبنای ایشونه که کلا عقل صغرایی که کبرا نداره و این حرفا. یه جای خوب الان نداریم، قشنگ میگم یه جایی که دیگه پدر جد به بحث عقل، بعد یه جایی که پدر جد بشه همون توی کتاب مرحوم مظفره، فقط اولای اصول خیلی نمیشه اونجا کار رو فرق کرد. بهتر اینجاش کفایت، کفایت هم زیر همین بهانه هایی که زیر استصحاب داره، خصوصا به خاطر حواشی و حرفایی که بزرگان دارن. مثلا اینجوری یه حرفی زدن گفتن لا برسد به صرف کلام الا عقل، بعد 10 دفعه درباره صحبت کردن. مثلا حاشیه اصفهانی اونجا اینجوریه، یا امام مثلا. خب حالا دیگه فعلا از اینجا دیگه حذف کردن. این آقایون گفتن آقا شما وقت ندارید، باز زودتر برسید. سه سفر رو قشنگ حذف کردن تا آخرش گفتن ان شاء الله اونجا، اونجایی که هیچ وقت نمیاد میخونید بشه. حاشیه آقای آملی بر کفایه منتهی اصول. البته کتابای دیگه هم هست، مثلا فرض کنید دیگه این سه تا باز بعضی از اساتید تصریح کردن، منم گفتم بگم که انصافا هم حرفای خوبی هست. کلا عقل خیلی کار داره. ولش کن تمام. از ثالث تقسیم سوم در واقع این تقسیمیه که حالا چیزو بیارید، اقوالو بیارید، پایه قول نهمه. قول نهم چیه؟ صفحه 50. قول نهم تفصیل بین کون مستصحب به مصادره ام خارج فلان استمرار رو کما هو ظاهر المعارج. یعنی قول کیه؟ معارج کیه؟ کتاب اصولی محقق حلیه، یعنی صاحب شرایط، یعنی جزء کتابای قدیمی حساب میشه. که این چش مهمه که خود شیخ میگه من این قول رو قبول دارم. که خود شیخ همون صفحه بعد 51 رو نگاه کنید، میگه والاقوا هو قول تاسه. شیخ نظرش هم قول نهمه که قول محققه، که پایش همین تقسیمی که الان میخواییم بخونیمه. تقسیم چی؟ البته به خاطر اینکه خودش دیگه مفصل واردش میشه، اینجا این مثلا خیلی کوتاه تقسیمشو گفته، خیلی سربسته گفته، سر جاش دیگه خیلی اینو دیگه مفصل باز میکنیم. پدر جد تفصیله، چون خودش میخواد اینو بپذیره، اینو دیگه تو اونجا باز میکنیم مفصل. اجمالش اینه که آقا ان الدلیل المستصحب، ببین چه همه بحث سر اون دلیل مستصحب دیگه، حواستون هست دیگه. ببین تا اینجا گفتیم نمیدونم اجماع باشه نباشه، عقل باشه شرعی باشه، اینجا میگه دلیل مستصحب دو حالت داره، اما ان یدل على استمرار الحکم الا حصول رافن او غایتن. یه دلیلی که مثلا ما اون یقین سابقو که پیدا کردیم، از کجا پیدا کردیم؟ از یه دلیلی پیدا کردیم دیگه. میگه خود اون دلیله دلالت میکنه بر استمرار حکم تا جایی که به یه رافعی یا به یه غایتی برسه، یعنی خودش اقتضای این ادامه رو داره. بعد حالت دیگهش اما ان لا یدل، یعنی اقتضای این ادامه رو نداره. خب به طور خودتون الان به ذهنتون میرسه تو کجا استحساب جاریه کسی که این تفصیلو میده؟ دیگه علالقاده اونجایی که استمرار خودش طبیعتاً اقتضا استمرار داره اونجا جاریه، اونجایی که اقتضاشو نداره جاری نیست. مثلا گفت الا حصول رافع و غایتن، برای هر کدوم یه مثال بزنیم. ببین رافع و غایت، میگه آقا اقتضا استمرار داره تا حتی تا به یه رافعی برسه یا به یه غایتی. رافع و غایت چه فرقی داره؟ رافع مثلا دلیل وضو، دلیلی که میگه وضو بگیرید، میگه آقا اقتضای این وضو اینه که باشه تا به یه رافعی برسه. رافع وضو چیه؟ حدثه مثلا، اون رافع میشه. نگفته تا یه زمانی ها، نه تایی که بالا فرضون تو خیلی قدرت داری، 3 روز خودتو نگهداری، که بعضی از این آقایون بودن، آقای حسن زاده رحمت الله علیه میگفت، این موقع درسای فکر کنم شعرانی رو میگفت یا درسای قمشه ای رو فکر کنم میگفت، میگفت میرفتیم انقدر محضر ایشون مغتنم بود که میگفت نمیدونم هیچی تقریبا نمیخوردیم و آبی و فلان و اینا، که نیاز به تجدید وضو هم نداشته باشیم، که مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بریم برگردیم. خلاصه میگم بعضی هم قدرت دارن، حالا خودمون رو نگاه نکنیم که مثلا محتاج این بدنیم، ولی مثلا فرضاً تا 48 ساعت هم نگهداری مشکلی نداره، بیات نمیشه وضوء. خلاصه این میگه میشه رافع. غایت چیه؟ غایت حالت زمانیه، که آقا یه زمانی مثلا از اساس یه زمانی داشته. مثلا معروفش هم همون اتم صیام الی اللیل مثلا، فرض کن خود دلیل مثلا صوم یه تا یه زمانیه، این غایتشه دیگه، تموم شد اینجا به بعد دیگه اقتضا نداره تو اون بازه. مثلا این مثالای معصومی که میذارم، ولی دقیق‌ترش تو تفصیلاتش میاد. حالا میگه کی این تفصیلو داده؟ یعنی این تقسیمو که کرده بر اساسش یه قول تفصیلی داریم که اون قول نهمه و قد فصل بین هاد. ببین راستش اینه، این میگه همش تو به ما دروغ میگی بعدش میگی راستشو میگی، یعنی منظورم اینه که من پله پله سعی میکنم بگم قاطی نکنید. این راستش که یه لایه جلوترش اینه که آقا هم قول 9 هم قول 10 هم قول 11 هر سه تا بر پایه این تقسیمه، فقط اصلش همین قول 9ه که شیخ هم همین رو قبول میکنه. قول 10 یه مثلا سختگیر ترانه است، قول 11 دیگه خیلی سختگیریه مثلا، که خود شیخ قول 9 که میگه منم قبول دارم میگه قول محققه، قول 10 رو میگه قول محقق سبزه، اون محقق یعنی محقق علل اطلاق یعنی محقق حلی یعنی صاحب شرایع، قول 9 قول 10 که یه ذره سختگیر یعنی یکم دایرهش تنگتره قول محقق سبزواریه، قول 11 ایشون میگه قول محقق خانساریه. شما میگه این محقق خانساری چند تا داریم که 3 4 تا قول تا الان ازش خوندیم. راستش اینه که محقق خانساری 3 تا قول بهش نسبت داده شده، هر کی از جارتی به خاطر اینکه فضای عبارت ایشون یه جوریه دقیقاً معلوم نیست آقا اینو داری نقل میکنی حکایت میکنی خود نظر خودت چه جوریه، 3 تا قول بهش نسبت داده شده که شیخ این قول 11 رو بهش نسبت میده که تو همین فضای قول 9 یعنی هی سخت گیرانه تر قول 9. واضح شد؟ خب میدونی حالا شوخی کنم، شیخ خودش میخواد قول 9 رو قبول کنه، هی سعی میکنه یار جمع کنه دیگه، آقا 9 که محققه، حالا یه ذره سخت گیرانه تر سبزواریه، از اونم سخت گیرانه خانساریه، دیگه ما با هم به طور کلی این فضا رو قبول داریم. در صورتی که دیروز مثلا ما گفتیم چه قولی رو به خانساری نسبت دادیم تو عبارت دیروز، هم در مول اخباری اون بود، خب کی اون رو نسبت داده به خانساری؟ اون رو میرزای قومی صاحب قوانی نسبت داده، یعنی در هم قولی که دقیقا مقابل اخباری اون تایی گفتیم خانساری اون اخباری اینجوری، اون میرزای قومی نسبت داده که شیخ موافق اون نسبت نیست. یه قول سومی هم دیروز مطرح کردم گفتم خیلی مهم نیست و سری رد شدم، اونم یکی دیگه به محقق خانساری نسبت داده که اصلا اون خیلی مهم نیست، نه خود قوله مهمه نه اون نسبتی که دادن مهمه، که اون همون شرح وافیه است و اینا که دیگه. خلاصه 3 تا قول نسبت داده شده، اونی که باید حفظ کنید اینه، چون شیخ گفته دیگه کتاب درسی و شیخ گفته اینه که باید حفظ کنید اینه. حالا اینکه نظرشون چیه راستش خیلی هم مهم نیست، حالا ببینیم دقیقاً تو کتاب ایشون ببینیم دقیقاً شیخ درست گفت، میزای قومی درست گفت، کی درست گفت مهم نیست. خب هیچی، این تقسیم پایه اون سه تاست، اصلش هم همین تفصیلی که گفتیم تموم شد. میگه قطع یعنی توضیحی نمیده، تموم شد یعنی که توضیحش میده چون خودش دیگه میخواد مفصل بپردازه دیگه بعدم بازش میکنه، فقط میگه الان کی این تفصیل رو داده. میگه قطع فصل بین هازل قسمن کی؟ المحقق و فی المعارج، معارج کتاب اصولی محقق حلیه در باید صحبت میکنیم، و المحقق الخانساری فی شرح دروس که توضیح دادیم دیگه، دروس فقهی و اینا. اینم البته این دوتا یکی نیست، حواستون باشه، قول محقق قول 9، قول خانساری قول 11 که سخیرانه تره. خودش ایفن میگه، میگه در واقع اینا که کنار هم آوردن فانکرا، یعنی این دو نفر انکار کردن الحجیت را، الحجیت چی را؟ استثاب را در کدوم؟ در اون اولیه یا دومیه؟ در دومیش دیگه، فستانی یعنی اونجایی که انلایدله، و اعترفا یعنی دوتا اعتراف کردن به هافل اول، یعنی اونجایی که اقتضای امتداد داره اعتراف کردن. حالا مطلقا کمایی از هر من المعارج، یعنی همچین بزرگتر وسیع‌تر مطلق، او به شرط کون شک فی وجود القایه کمایی از این شارح دروس، یعنی ایشون یه دایره تنگتری قبول کرده که حالا جزئیاتش اونجا توضیح میدیم دیگه، اینجا مهم نیست که آقا باید توضیح بدم که به شرط دقیقاً یعنی چی. یا وقتی شک در اصل وجود غایت باشه میتونی مثلا استصحاب کنی، نه حالتهای دیگه، معارض دیگه تو حالتهای دیگه شم میتونی استصحاب، حالا معارض دیگه چی و اینا چند حالت داره بذاری سر جایش توضیح بدیم. از این تخیل بعد دوباره حذف کردن این آقایون تا همین صفحه بعد که آخرشه، اینم تمام. این پس تقسیم پایه‌ای ما، چون جلوتر میاد دیگه بیشتر از این بهش نمیپردازیم. میرسیم به تقسیم بعدی. تقسیم بعدی دقیقاً ادامه بحث دیروزه، یعنی اگه این تقسیمی که الان بهش میرسیم صفحه 43 همون دیروز ادامه همون حرفای دیروز بود، همون سری تو 5 دقیقه میخوندیم تمومش میکردیم. حالا دیگه بعد طبق کتاب پیش بیایم و سلیقه‌ای که شیخ به خرج داده. شما میگی آقا دیگه تموم شد دیگه، قرار شد این تفصیلات پایه این تقسیمات پایه اون تفصیلات باشه تا قول 11 تموم شد دیگه، بقیه تقسیمات چیه؟ حالا اینجا باید تقسیم ها رو بخونیم، هر کدوم بگیم چرا این تقسیم اومده و چرا یه قولی نساخته. حداقل چرا تو اقوال نیستش. حالا خلاصه این اولین تقسیم. اینجا جهت سومه که تقسیم استصحاب به اعتبار شکیه که در واقع تو استصحاب اخذ میشه. میگه و اما به اعتبار شک فل بقا، میگه چند مدل ما شک در بقا داریم، فمن وجوه. اولین تقسیمی که میسازه همون تقسیم معروف شبهه موضوعی حکمی است. ببین از چه جهت؟ از جهت شک در بقا. مگه نمیگیم یقین سابق شک لاحق؟ این شکه حالا تو تقسیم اول میخواد بگه کجا اومده، یا شک در ناحیه موضوع یا شک در ناحیه حکمه، یعنی یا شبهه موضوعیت یا شبهه حکمی است. داریم میگه دو سنخ شک داریم، این شک از کجا میاد؟ یا از ناحیه موضوع میاد یا از ناحیه حکم میاد. این کاملا در ادامه بحث دیروزه. بحث دیروز یادتونه چی بود؟ همون تقسیمی بود که میگفت در واقع حکم کلی، حکم جزئی و امور خارجی، که گفتیم اصطلاح حکم اعم و اخص داره. بعد یادم دیروزم تصریح کردم که شبهه موضوعی به کدوم یکی از اونا میگن؟ به اون دوتا آخریه، به جفتش میگفتن شبهه موضوعی، یعنی چه در ناحیه حکم جزئی باشه چه در ناحیه امور خارجی باشه. در واقع اصطلاح شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه، وقتی میگیم شبهه حکمیه منظور کدوم اصطلاح از حکمه؟ اصطلاح اخص یا عام؟ اخصی، اون که چون موضوعیه عام از اون دوتاش، مقابلش همون یه دونه میمونه که میشه اصطلاح اخصه. همین رو دیروز گفتیم دیگه، یادتونه. این دقیقاً همونه، دقیقاً همونه ها. حالا البته یه سری تعمیق داره که دیگه حالا امروز با توجه به این ساعت نمیرسیم، من فقط متن رو میخونم توضیحش رو چیز کنید. حالا ببینیم احتمالاً جلسه بعد یا بذارم جلوتر، نمیدونم. یه جایی باید این شبهه حکم موضوعی رو دقیق‌تر براتون باز کنم. البته جاش همینجاست راستشا. ولی میشه جلوتر توی اون، حالا بذار یه فکری می‌کنم ببینم فردا یا چند روز آینده، یه در واقع بحثای مهمی شبهه حکم موضوعی داره. شما یه تقسیم دیگه هم داشتید، شبهه مفهومی مصداقی ذیل مباحث الفاظ. ربط اون به این چیه؟ به این فکر کنید تو مباحثه. اینو که بلدید، شبهه حکمی موضوعی، موضوعی یعنی به ید مکلف رفع، شبهه حکمی یعنی به ید شارع، همینا رو بلدید. یه تقسیم دیگه داشتید، ذیل مباحث عام و خاص تو الفاظ، شبهه مفهومی مصداقیه. اون چه ربطی به اینجا داره؟ حالا باید فکر کنید، خیلی بحثای جالبی داره. اینو تو مباحثه اینا اونجا رو برید ببینید، فکر کنید، حالا ببینیم یا فردا یا یه روز دیگه جمع‌بندی این تیکر رو انجام بدید. خلاصه اولین تقسیم، من جهت ان شک قدیان شو من اشتباه امر خارجی. میگه آقا مگه نمیگه شک لاحق؟ این شک لاحق از کجا پیش میاد؟ چرا باید شک کنی؟ دو عامل داره، یا شک از جهت اشتباه امر خارجیه. منظور از امر خارجی یعنی چی؟ امر داخلی چیه که این خارجیشه؟ در واقع هم این تهش همونه، آقا به ید مکلفه یا به ید شارع رفع این شبهه. امر خارجی مثلا اعتبادی امر به نظر میاد، یعنی امر خارجی یعنی چیزی که تو بیرون داره اتفاق میفته. این بیرون یه داخل چیه که این بیرونشه؟ در واقع تهش همون ملاکه که آقا امر خارجی یعنی یه چیزی خارج از فضای تشریع، یعنی آقا تشریع شارع تموم شده، این مشکل از ناحیه تشریع شارع نیست، این مشکل تو باید تهش تو باید رفعش کنی. تو نمیدونی این لباس خورده نخورده، تو اینا رو نمیدونی، و یعنی شارع حکمش معلومه چیه. واضحه؟ خارج، ما میگیم واژه خارج و اینا رو باید همه‌شو با همون ملاکه، آقا رفع شبهه به یده من مکلفه یا به یده شارع، یعنی من تلاش کنم میتونم مشکل رو حل کنم یا نمیتونم، دیگه باید منتظر شدم شارع چی میگه. من واژه رو میبینید دیگه، من اشتباه امر خارجی مثل شکفی حدوث باول، این که آقا او کن الحادث بولن او وضعی، مثلا آقا من نمیدونم بول ازم خارج شده یا نه، دیگه پیش میاد دیگه، درسته؟ مثلا شک میکنم چیزی، وقتی شک تو این بکنی شک میکنی که هنوز وضو داری یا نداری دیگه، خب چرا این شک رو کردی؟ چیکار؟ یعنی باید حواست باشه دیگه، یعنی نه اینکه تو حتما میتونی، یعنی مشکل نهایی خودته. خلاصه شارع کارش تموم شده، گفته اگه بول از خارج شد تمومه دیگه، وضو نداری. حالا تو شک داری بول خارج شده یا نه، یا نه شک داری میدونی یه چیزی خارج شده، نمیدونی اون چیزی خارج شده بوله یا مثلا وضعیه. شیخ هم گیر داده به اینا که یادتون اینا چیه دیگه، نمیدونم وضعیمون رطوبتیه که مثلا بعد از معنی خارج میشه، یا حالا جلوتر اون وضعی مثلا بعد از چیه. خب میگه ما خیلی نمیدونیم چی به چیه، بعد تخصصی موضوع شناسی رو خودتون کار کنید. خلاصه او کون الحادث بولن او وضیع، یعنی یه چیزی میدونیم خارج شده، شک داریم بگید بوله یا مثلا وضیع. اگه بول باشه مشکل داره، یعنی وضومون مثلا خراب میشه، فرض حالا غسل جنابت باشه که طاهر هم باشی بعد مثلا چیز، یا مثلا وضیعه، این اون روزه توی بعد از منی هم مشکلی نداره مثلا. خلاصه اینا مشکلات خارجیه، یعنی مربوط به آمریکا و استکبار جهانیه، مربوط به خارج از ایناست و یوزن با به شبهت فعل موضوع. پس سوال چرا میگم موضوع، شبهه در موضوع، این مگه شبهه در مصداق نشد؟ آن من میخوام اذیتتون کنم، فکر کنید مباحثه کنید تا اون جنبندیت بفهمید میخوام دغدغه چیه. چرا نمیگه شبهه فعل مصداق؟ نمیدونم، فکر کنید، من که بلدم میگم، یعنی دارم میگم فکر کنید. سواء کان المستصحب، ببین سواءه خیلی مهمه، یعنی آقا هر همون دو حالتی که دیروز گفتیم، چه حکم جزئی چه امور خارجی، میگه هر جفتشو میگیم شبهه موضوعیه، یعنی سواء کان المستصحب حکما شرعیا جزئی یا مثالش هم که همون دیروز زدیم که طهارت فی در واقع مثالن، یعنی همین مثال بالا بود، حدوث بول یا یه چیزی خارج شده نمیدونیم بوله یا وضعیه، بعد طبق اون شک کنیم که حالا طهارت داریم یا نداریم، این میشه شبهه در حکم جزئی. ام موضوعا، یعنی اصلا مربوط به یه چیز خارجی، مربوط به حکم شرعی هم نیست، که رطوبته ولی هم امور خارجی. این موضوعا، ببین این موضوع به منل اخص دیگه، یعنی یه قسم از کل شبهه موضوعی است. او موضوع یعنی او فقط در موضوع، که موضوعی که مستقیم خودش که حکم شرعی نمیرسه. مثلا رطوبت، آقا ما یه لباسی شک داریم خیس شده یا نه، مثلا قبلا سابقه خشکی داشت، استحساب میکنیم خشک بودنشو. حالا یه نتیجه هایی ممکنه داشته باشه، مثلا اگه با یه نجاستی تلاقی پیدا کنه، اینکه خشکی یا خیس موثر، اون یه حرف دیگه است. پس ام موضوع یعنی در خاص اون امور خارجی که دیروز توضیح دادیم. و کریه هم مثال را میزنه و نقل لفظ ان معناه الاصلی، همین مثال را دیروز زدیم دیگه، همونه که دیروز زدیم اینجا و شبه ذلک. خلاصه این یه حالت که میگن شبهه موضوعیه، قدیانش من اشتباه حکم شرعی، قدیانش من اشتباه حکم شرعی که اصادر من الشارع. یه جوریه دیگه، آقا یعنی شارع اشتباه کرده یعنی چی؟ نه، یعنی آقا خلاصه یه جوریه مثلا که ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید از شارع بپرسیم چی کار باید بکنیم، رفعش به ید شارع اصطلاحا. مثالش هم همون مثالی که دیروز زدیمه، کشک فی بقای نجاست المتغیر بعد از اول تغییره، یادتونه گفتیم یه آبی باشه تغییر کرده باشه خودش به نفسه، فلان، همون مثال دیروزی است. و طهارت المکلف بعد از نزول مذی من، این مذ چیه؟ همون مثلا بعد از ملاحبه است و اینا، که مثلا شک میکنه که هنوز طاهره یا نه، و طهارت مکلف بعد از حضور، میگه این چیزی نه، من میدونم که آقا این خارج شده، فقط حکمش نمیدونم چیه، این مثل معنیه مشکل داره یا نه، مثلا خلاصه مشکل نداره و نحو ذلک. خلاصه تمام و ظاهر و دخول القسمن فی محل النزاع. ببین اینجا این مثلا تفسیر برای چی آورد؟ چون اخباریون یه بیانی دارن، میگن آقا هیچ دی تو، ببین قول اخباریون چیه؟ قول اخباریون اون
خارجی و کجوزی
که تو خارجی و کجوزی قبول دارن، تو شرعی قبول ندارن. اخباریون میگن اصلا هیچ چیزی نیست که تو امور خارجی و حکم جزئی قبول نداشته باشه، همه قبول دارن، فقط دعوا سر حکم کلیه. شیخ میخواد بگه نه، این حرفتون درست نیست، دعوا سر هر جفتش هست، یعنی تو هر دو ناحیه هست. اقوالش هم دیدید دیگه، مثلا محقق خانساری حالا طبق اونی که میرزای قومی بهش نسبت داده بود یه قول بود، طبق اونی که نمیم شارع وافیه نسبت داده بود یه قول، ظاهر و دخول و قسمن که محل نزاع، کما یه از هرومین کلام منکرین، میگه اونایی که انکار کردن یه مثالایی زدن، اونایی که مثالش مهم نیست، که حیث و یونکرون استحصاب حیات زید، مثلا میگه ناکن یه مثال برات آوردم که تو امور خارجی یعنی تو ناحیه موضوع قبول ندارن، استحصاب حیات زید بعد غیبته یعنی نظر رو قبول ندارن. یا مثلا البلد مبنی علی الساحل، یه شهری که کنار ساحل کنار مثلا دریا ساخته شده باشه، مثلا استحصاب اون رو میگه چه ترتیبی به استحصاب داشت شهر و اینا چیه، اینا باید بری تو کلام منکرین که مثلا سید مرتضی و اینا میگه من که قبول ندارم، اینا رو هم قبول ندارم. یا مثلا من کلام مثبتین، اونایی که قبول دارن مثلا خودشون حیث یستدلونه به توقف نظام معاش الناس و معادهم الا استصحاب. اونایی که میخوان قبول کنن میگن آقا اصلا حفظ نظامات بشری برای اینه. خب حفظ نظامات بشری یعنی در نهایت موضوع دیگه، یعنی حداقل در نهایت موضوع محل بحث. یعنی بخواد یا چه اونایی که قبول ندارن، چه اونایی که قبول دارن، مثالایی که میزنن معلومه علاوه بر شبهه حکمی دعوا سر شبهه موضوعی هم هست. همین در نتیجه خب آقا کی مگه مخالف شما بود؟ میگه بابا همون حرف اخباری اون حرف درستی نیست. میگه و یوکا ان اخبارین حکایت شده از اخبارین اختصاص الخلاف به ثانی. اختصاص الخلاف یعنی چی؟ یعنی اختلاف در استصحاب اختصاص به ثانی داره. ثانی یعنی چی؟ یعنی شبهه حکمیه. اونا میگن تو شبهه موضوعی که همه قبول دارن. ایشون میگه کی گفته همه قبول دارن؟ اختصاص به اون چیز نداره. هوبل و هوبل لذی سر رهبه محدث البحرانی. میگه محدث بحرانی تصریح کرده، بعد خودش میگه یا از هر من کلام محدث از سرابادی، بعد شروع میکنه نقل اینا رو میاره و اینا دیگه این آقایون اینجا رو حذف کردن. خب گفتن آقا نمیخواد اخباریون حالا هرچی گفتن که قراره شما بخونید اینو تا آخرش، یعنی تا اون تهش که میگه انتها صفحه 45 تا اون وسط صفحه حذف کردن. میرسیم سر تقسیم بعدی که ان دیگه فردا این دو تا تقسیم هم بخونیم و تقسیمات تموم بشه. این شبهه حکم موضوعی آقا خیلی مهمه، مثلا با اون مفهومی مصداقیه. اول برید مفهوم مصداقیه رو بخونید، بعد ببینید این دوتا به هم چه ربطی داره، بعد این سوال من جواب بدید که اینجا به جای شبهه موضوعیه میگفتیم شبهه مصداقیه بهتر بود یا نبود. حالا یا فردا یا یکی دو روز دیگه چند روز دیگه یه جمع‌بندی بر این تیکه عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه بردنشو فکر کنم
چرا دیگه من میرم بالا.